بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 149، سطر نهم. و اذا ثبت ان الدعاء هو العباده فتنوعت العبادته بتنوع الاکوان الانسانی الذي هو العابد بین قول و عمل و نیه. در ابتدا آورده بودند که وکان من دعای علیه السلام از ابتدا به دعای بدعا به تحمید لله عز و جل و سنا علیه، چون بحثی از دعا شده بود ما به مناسبت وارد شدیم درباره دعا و بحث کردیم و ثابت کردیم که دعا نوعی عبادت است. حالا میخوام بگیم اگر دعا نوعی از عبادت است، همونطور که عبادت تقسیم میشه دعا هم تقسیم میشه. عبادت، عبادت قولی داریم، عبادت عملی داریم و عبادت نیتی داریم. مثلا اخلاص خودش عبادته ولی مربوط به نیته. روزه و نماز روز عبادت عملیه، نماز عملی و قولیه، همکاری انجام میدیم هم حرفی میزنیم. روزه فقط عملیه اما اخلاص نیته. همونطور که توجه میکنید عبادت انواعی دارد که بعضی هاش نیتند، بعضی عمل، بعضی قول. یه عبارتی دیگر، بعضی ها مربوط به لطیفه انسان یعنی روحشن مثل نیت، بعضی ها مربوط به بدن انسانن مثل اون عبادت های عملی و عبادت های قولی، که البته این هایی هم که مربوط به بدنن مربوط به روح نیز هستند. یعنی بدون اون نیت و بدون ارتباط به روح ارزشی نداره. دعا هم همین سه قسم داره: دعا به صورت نیت، دعا به صورت عمل، دعا به صورت گفتار. پس انواعی که ما برای عبادت داریم اون انواع رو برای دعا هم داریم، به خاطر اینکه دعا نوعی عبادته. پس تقسیمات عبادت رو میپذیره.
نماز همه قولی و عملی و نیتی هم هست؟
بله، اصلا نیت تو همه عبادات هست، نیت در همه عبادات هست، اون وقت عمل و قول متفاوته. بعد می فرماید هر کدوم از این سه نوع دعا هم آدابی دارن که در جای خودش گفته شده. ما گاهی از اوقات چیزی رو از خدا می خواهیم، به زبانم نمیآوریم، حتی عملی هم انجام نمیدیم به جز مثلا تفکر و توجه، که اونم بالاخره یه جوری ملحقش میکنیم به نیت. این میشه دعای نیتی. یه بارم ذکری میگیم بدون اینکه پشترش درخواستی بکنیم، اما ذکر ما خودش نشون میده درخواست ما. مریضی مثلا صد بار میگیم یا شافی، هیچ هم نمیگیم خدای ما رو شفا بده. یه بارم نه، اصلا دعا میکنیم، واقعا درخواست میکنیم که خدای ما رو شفا بده یا حاجات دیگر. پس انواع دعا داریم، هر کدوم از این انواع هم آدابی دارند. می فرماید آداب این انواع در کتب مخصوص نوشته شده، دیگه لازم نیست ما در اینجا بیاریم. کتابی مخصوص دعا داریم چه در قدیم چه در جدید نوشته شده. همین کتابی که مثل زاد المعاد، مفتاح الخلا، اقبال سیدون تابوس، مفاتیح قبوس قومی، این همه کتاب های مخصوص هم که آداب دعا رو نوشتند و اقسام دعا. این قسمتی است که ایشون بیان میکنه که شاید تتمه مباحث قبله، اما بعد وارد یه مبحث بسیار مهم میشه و اون بحث اینه که آیا دعا با قضای الهی سازگار هست یا نیست. اگر خداوند هر چیزی رو که باید انجام بشود مقضی فرموده و مقدر فرموده، دیگه دعا چه جایگاهی داره؟ مگر دعا میتواند قضا را یا قدر را تغییر دهد که ما با امید تغییر قضا و قدر دعا کنیم؟ این بحث مهمی است که ایشون شروع میکنن که انشاءالله وقتی اونجا رسیدن عرض میکنن. صفحه 149 هستیم، سطر 9. و ازا ثبت که دعا عبادت است، فتنوعت العبادت و به تنوع الاکوان الانسانی، از عبادت به تنوع اکوان انسانی متعدد می شود. الذی، اون انسانی که عابد است، اکوان دارد و اکوان مختلف و لذا دعاهای مختلف. داعی انسانه و عابد هم انسانه، ولی انسان اکوان مختلف داره. یک کونش کون عملی است، یک کونش کون قولی است، یک کونش کون نیتی است. اینا اکوان مختلف اوست. به لحاظ این اکوان انسانی دعا و عبادت هم متنوع می شود. فتنوعت العباده به تنوع اکوان انسانی. الذی هو العابد اکوان رو تفسیر نمی کنه، اون انسان رو تفسیر میکنه. الذی هو العابد، انسانی که عابد است متنوع میشود، یعنی اکوان متنوع دارد، با تنوع اکوانش عباداتش متنوع میشود و با تنوع عبادت دعا هم متنوع میشود. بین قول و عمل و نیت، این بین قول و عمل و نیت متعلق به تنوعته. تنوعت عبادت بین این سه نوع متنوع میشه، بین این سه نوع، یعنی یکی از این سه نوع پیدا میکنه، نوع قولی، نوع عملی و نوع نیتی. قال صلی الله علیه و آله و سلم: لا یقبل الله قولا بلا عمل ولا عملا بلا نیت. از این عبارت فهمیده میشه که نیت اساسه، بعد از نیت عمله و بعدش هم قوله. در خود ایمانم اعتقاد بسیاری از علمای عقلی این است که ایمان عبارت است از اعتقاد که در اینجا ازش تعبیر میکنیم به نیت، و قول شهادتین، و عمل به طاعات. این دیگه تقریبا جامع ترین تفسیر برای ایمانه. تفاصیلی دیگه هم گفتن، بعضی گفتن فقط عمل به طاعات میشه ایمان، بعضی گفتن اقرار به شهادت میشه ایمان، بعضی گفتن اصل تصدیق میشه ایمان، اشاره همین قول معتقدن. ولی گروهی معتقدن نه، هر سه رو جمع میکنیم بعدم میشه ایمان. هم باید اعتقاد باشد، هم باید عمل به طاعات باشد، هم باید قول به شهادتین باشد. هر سه باشد میشود ایمان. در اینجا همینطور میفرماد که سه جور کار داریم. خدا قول رو بدون عمل قبول نمیکنه، از این سه تا قول بدون عمل قبول نمیشه، عملم بدون نیت قبول نمیشه. پس نیت میشه اساس و در همه اینها باید باشد. نیت در عمل باید باشه، در قولم باید باشه. فن نیت و منشأن لطیفتهی، ضمیر لطیفتهی به انسان برمیگرده و مراد از لطیفه روح و نفس انسانیست. پس نیت شأن و کار لطیفه انسان یعنی روح انسانه. والقول و العمل منشأن جسدهی، ضمیر جسدهی هم به انسان برمیگرده، اما قول و عمل از شأن جسد انسانه، یعنی انسان به کمک جسه اش عبادت قولی یا عبادت عملی انجام میده، ولی به توسط روحش نیت میکنه، به جسه اش احتیاجی نیست. ولابد فی القول والعمل من النیه، هم قول احتیاج به نیت دارد، هم عمل. بدون نیت نه قولی قبول می شود نه عملی. لابد فی القول والعمل من النیه، نیه و نیت و عمل و قلب، روشن اینه. و باقی الاعمال عمل و هو، یعنی عمل قلب است، اما با این اضافه مع تواب القلبه که عبارت از اعضا و جواره هست. یعنی عمل نیت میخواد که نیت کار قلبی است، قول و بله قول و عمل همچنین میخواد که کار بدنی است. اون وقت این هم از این چنین عبادتی هم از قلب صادر میشود به خاطر مشتمل بودنش بر نیت، هم از توابع قلب یعنی سایر جواره حاصل میشود به خاطر مشتمل بودنش بر عمل و قول. و باقی الاعمال عمله یعنی عمل قلب است، اما با توابع قلب. عمل قلب که میگیم هست چون نیت لازم داره، توابع قلبم عبارتن از اعضا و جواره. چرا اینا تابع عقلن؟ چرا تابع قلبن؟ لأن الحیات تسری منه الى سایر الاعضا، حیات است که سرایت میکند از قلب به سایر اعضا. این دو جور معنا میشه این عبارت. یکی حیات ظاهری، حیات ظاهری از قلب شروع میشه، اول چیزی که در بدن مولود متکون میشه گفتن که قلبه، و بعد از قلب اون بقیه شروع رشد میکنند. پس حیات از قلب شروع میشه و به سایر اعضا میرسه. این مال حیات ظاهریه. حیات باطنی هم که با عبادت انجام میشه، اونم تسری من القلب الى سایر اعضا، یعنی از قلب به سایر اعضا میاد. یعنی قلب نیت میکنه، بعد اراده میکند، بعد از اراده عمل رو یا قول رو انجام میده. که توجه میکنید انسانم که میخواد مثلا نماز بخونه که هم قول داره هم عبادت داره، اول نیت میکنه بعدم اراده میکنه، برای کلماتش برای اعمالش اراده میکنه. هم نیت هم اراده مربوطه به قلب، و حیات عبادی هم از قلب شروع میشود چون با نیت و با اراده است. نیت و اراده هم قبل از شروع در عمل هست. پس عبادت هم از طریق قلب شروع میشه. لذایشون یه حیات سرایت میکند من القلب الى سایر الاعضا، چه حیات همین حیات ظاهری باشد، چه حیاتی باشد که از عبادت کسب میشود. ولی کل نوع من هذه الانواع ثلاثه، یعنی نیت و قول و عمل، ادبی است مخصوص که جاء به شرع، اون ادب رو شریعت آورده. فقط دونه العلماء فی الکتب، یعنی کتب دعا. من اراد الاطلاع علیها فلیطلبها منها، هر کسی اطلاع بر این آداب داره لازم دارد باید طلب کند این آداب رو، منها یعنی از کتب علما. بله من اراد الاطلاع علیها یعنی بر اون آداب، نه من اراد الاطلاع بر اون آداب فلیطلب اون آداب رو، منها یعنی من الکتب. باشه نداره ادب آمده، ولی خب آداب باید گفته بشه، چون لکل ادب مخصوص پس للجمیع آداب، چون للجمیع آداب ضمیر علیها رو میتونید به آداب بگیرید، اگر چه در عبارت ادب آمده آداب نیمده، چون ما حق داریم ضمیر رو به مرجع مذکور برگردونید یا به معنای مرجع. گفته میشه که خود مرجع نیست، ولی از مرجع میتونید مرجع رو، از اون چیزی که ذکر شده میتونید مرجع رو به دست بیارید. بله بله دیگه هم میگه ادب، وقتی چون ادب نیت هم هست، ادب عمل هم هست، ادب قول هم هست، میشه سه طور ادب. سه طور ادب میشه جمع جمع که شد زمین مهندس بهش برمجید. ثم بعدم ورود در همون بحثی سوی عرض کردم که آیا دعا با قضا و قدر سازگار هست یا سازگار نیست. سه دلیل بر عدم سازگاری اقامه کردند. ایشون از سه دلیل رد میکنه، یعنی با بیان این که منافاتی بین دعا و قضا و قدر نیست، اون سه دلیل خود به خود رد میشه. دلیل اولی که آوردن اینه که همه حوادث جهان در قضا و قدر تعیین شدند، اونهایی که باید واقع بشن، اونهایی که واقع میشند تعیین شده که واقع بشوند، اونهایی که واقع نمیشند معلوم میشه قبلا تعیین شده که واقع نشند. هر چیز در جهان اتفاق میفته تصمیمش از قبل گرفته شده که باید انجام بشه یا باید انجام بشه. و به قول خود روایت جف القلم به مکان و به ما یکون، قلم تقدیر نوشته یا قلم قضا نوشته، دیگه خوش شده، دیگه خوش شده، مرکب نداره که بخواد این قضا رو تغییر بده. کنایست ها، کنایست که تغییر این چه عمل شده و دیگه تغییری نمی کنه. خب حالا این شخصی که میخواد دعا کنه، دعاشو تعلق میده به چیزی که قضا و قدر بر وقوعشه یا به چیزی تعلق میده که قضا و قدر بر وقوعش نیست؟ البته خودش خبر نداره که قضا و قدر چیه، ولی بالاخره دعاش به یکی از این دوتا تعلق میگیره. اگر تعلق گیره به اون چه که واقع قضا و قدر معین کرده که واقع بشه، خب این دعا چه اثری داره؟ چه بیاد چه نیاد این چه قرار واقع بشه و واقع میشه، پس دعا دخالتی در وقوعش نداره. اما اگر قرار بر این هست که اون چه واقع نشه و دعای ما به اون تعلق گرفته، دعای ما یک کار لغوه، اثری هم نداره. پس دعا در وقتی که قرار است شی واقع شود لغو است، چون بهش احتیاجی نیست. دعا در وقتی که قرار شی انجام نگیره لغو است، چون شنیده نمیشه. پس علایه ها دعا کردن مناسب نیست و با قضا و قدر هم سازگار نیست. این دلیل اولی است که بعضی ها اقامه کردن یا میتونن اقامه کنن برای اینکه دعا بیفاید است. البته قائل هم داره این که دعا بیفاید است، قائل داره. ثم معلم که دعا منافی با قضا نیست و دفع نمی کند رضایت الهی رو. خدا رضایتش تعلق گرفته به این کار، من بیام یکی دیگر ازش میخوام، اونی که من ازش میخوام مخالف اونی که خودش رضایت داره، این خواسته من برای رضایش او منافات نداره. کما تبهمه بعض ظاهرین من المتکلمین، که اونها معتقدن که دعا منافی قضاست یا مدافع رضاست. دلیلشون چیست؟ سه تا دلیل دارن. دلیل اول، من انه لا فایده فی دعا، دعا بی فایده است، لغوه، زیرا مطلوب اگر معلوم الوقوع باشن عند الله تعالی کان واجب الوقوع. اگر معلوم الوقوع باشه، چون قضا بهش تعلق گرفته و قضا وقوعش رو امضا کرده، پس میشه واجب الوقوع. و الا یعنی اگر معلوم الوقوع نبود عند الله، فلا یقع، متعلق دعا واقع نمیشه. لان الاقدار سابقتون و الاقضی ها واقعتون، چون قدرها قبل از اینکه این فعل انجام بگیره انجام شده و قضاهام همینطور. پس اگر شخصی بخواد با دعاش تغییر ایجاد کنند، باید قضای واقع شده رو عوض کنه یا قدر واقع شده رو عوض کنه. خب و جف القلم، یعنی اگر اقدار و اقضیه قبلا حاصل شدند، الان دیگه جف القلم، قلم خوش شده به ماها و کائنون، دیگه بعد این چیزی نمی‌نویسه و تغییری هم نمی‌کنه. پس دعا لا یزید و لا ینقص فیها شیئا. بله. خب اگر فیهما بود لاین قصو فیهما شیئن، زمین رو برمیگردوندیم به حقدار ورزیه، یا برمیگردوندیم به بقو و عدم بقو، اما فیهما نداریم، فیها داریم. زمین فیها رو برگردونیم به دنیا، حتی حالا یزد برای انقص فیها شیعا، و بهتره که برگردونیم به مقضیات و مقدرات که از اقدار و اقضیه فهمیده میشه.
این باقوبت
ها اینده میشه؟ من نسه ها حد حالا یزید ولی این قصد فی هاشه ولی لا بحثه به این واضحی نه، ایبی نداره که مذکر و مؤنث رو خیلی رعایت نکنیم، ولی نه به این واضحی. ضمیر فی های مؤنث برگرده به ماها و کانون مذکر، مگر ماها و کانون مذکر رو عبارت از حوادث بگیرید، ضمیر فی ها رو برگرده به معنای ما که همون حوادثه. این دلیل اول بود که بیان کرد که دعا اشکال داره و نتیجه نمیده. دلیل دوم، اونی که ما دعا کردیم و مقصود ما بوده و مطلوب ما بوده از دعا خارج نیست، یا امریست به نفع ما و مصلحتیست از مصالح ما، یا نه مصلحت ما نیست. اونی که بهش دعا تعلق گرفته که از این دعا رو داره. اگه مصلحت ما باشد، خداوندی که جواد است بخل نمی کند، اون مصلحت ما میده چه ما دعا بکنیم چه نکنیم. اگرم مصلحت ما نبود اصلا بر ما جایزی که طلبش کنیم، خب چیزی که به درد ما نمی خوره یا حتی مازاره برای ما معنی نداره که طلبش کنیم. پس دعا کردن در اون مواردی که میخواهد انجام شود و مستجاب شود فایده ای نداره، در اون مواردی هم که نمیخواد مستجاب بشه بازم فایده نداره. پس دعا اصلا فایده نداره. ولی اندل مقصود دلیل دومه برای این که دعا بی فایده است. مقصود اگر از من مقصود از مصالح عباد، ولی اندل مقصود این کانه من مصالح عباد، این من مصالح عباد خبر کانه است. یعنی مقصود اگر از مصالح عباد باشد فلجباد و لایب خور، خدا بخل نمی کنه، بخل نمی کنه و این مقصود رو به اون طرف به عباد می رسونه. و این لم یکن به مصالح عباد، اگر اون مقصود با اون مدعو از مصالح عباد نباشه لم یه دوست طلب هو، اصلا جایز نیست که ما طلب کنیم، طلب هم کردیم خدا گوش نمی ده. از توجه میکنید که دعا در یک زمانی که مصلحت باشه بهش احتیاج نیست، اون زمانم که مصلحت نباشه انجامش و ایجادش جایز نیست. ولی ان اجل مقاوات صدق، این دلیل سومه. بهترین مقام صدقی این است که راضی باشد با آنچه خدا به او داده است و ترک کند بهره های نفسانی رو. ولی شخصی که دعا میکنه اولا رضایت نداره با آنچه خدا بهش میده، میخواد تغییر بده اون چیزها رو با دعا، ثانیاً چون از دعا فرار میکنه، نه اینو اشتباه گفتم، بله اشتغال به دعا، اشتغال با دعا منافات با تسلیم داره، همین که عرض کردم. یعنی بهترین مقام انسان ها اینه که تسلیم باشن و راضی باشن، ولی ما میبینیم اشتغال به دعا مانع تسلیم و مانع رضایت، پس دعا مضر نه مفید. چون تسلیم رو که بالاترین مقام از ما میگیره و به اون بالاترین مقام ما لطمه وارد میکنه. بله، ان اجل مقامات صدیقین رضاست. اجل اسم نصر رضا خبرش. بالاترین مقامات صدیقین رضاست و بالاترین مقامات صدیقین اهمال حضور نفسه، یعنی ما بهره های نفسانی رو ترک بکنیم، بی اعتنا باشیم به بهره های نفسانی، در حالی که اشتغال به دعا منافات دارد ذالک رو، یعنی هم منافات دارد با رضایت، هم منافات دارد با ترک حضور نفس. بنابراین اشتغال به دعا ممنوع میشه. این سه تا دلیل بود برای اینکه دعا مفید نیست بلکه مضر هست. اما جواب از شدن به یک جواب جواب میدن دیگه، سه تا جواب مستقل لازم نیست وارد بشه. جواب اینه که خداوند مقدر کرده که اشیایی حاصل شوند و اشیایی ترک شوند. اونهایی که میخوان حاصل بشن اسبابی برای حصولشون هست، اون اسباب رو هم خدا مقدر کرده که انجام بگیرند. اونهایی که باید ترک بشن اسبابی برای ترکشون هست، اونها رو هم خدا مقدر کرده که ترک بشن، با همین اسباب ترک بشن. از وقتی خدا فعلی رو مقدر کرده اسبابش هم مقدر کرده، ترکی رو مقدر کرده اسبابش هم مقدر کرده. این معلومه. از جمله اسباب وقوع برای دعایی که میخوام انجام بشه یا ترک برای دعایی که میخوام انجام نشه، برای دعایی که میخوام ها نتیجهش به دست نیاد، یکی از اسباب وقوع و عدم وقوع دعاست. گفتیم که قضا و قدر هر فعلی رو یا ترکی رو با سببش مقدر کرده و یکی از اسباب وقوع و لاوقوع هم دعاست. پس اینطور نیست که دعا با قضا و قدر ناسازگار باشه، بلکه قضا و قدر دعا رو به عنوان سبب تعیین کرده و این سبب هم باید باشد، چون مقدر شده که با این وضع این فعل صادر شده، پس سبب باید حتما حاصل باشه. بنابراین دعا ضرری به قضا و قدر نمیرسونه. ایشون مطلب رو تعمیم میدند، یعنی میفرمایند که خداوند قلم قضا رو به جریان انداخت که بر لوح قدر بنویسد و بعد هم بیه نوشته تمام شد. ما بعد این قضا و قدر اموری که می آیند همه اسبابند، یا اسبابند یا مغزیات و مقدراتند که باید با اون اسباب انجام بشند. حالا با اون مغزیات و مقدراتش کار نداریم، به اسباب کار داریم. اسباب یا امور سفلی هست مثل دعا کردن ما، یا از امور علوی هست مثل اون وسائط فیض. اون هم اسباب هست دیگه. شیعی که میخواد در جهان واقع بشود، مغزی یا مقدری که میخواد در جهان واقع بشود، اسبابی لازم داره. بعضی از اسباب علوی هست، بعضی از سفلی هست. وقتی مقدر کرده خدا یا قضاش تعلق گرفته، مقدر کرده و قضا تعلق گرفته به این که این شیء با تمام اسبابش حاصل شود و از جمله اسباب دعاست، پس مقدر شده که این شیء با دعا حاصل بشه. بنابراین توجه میکنید که دعا کارایی دارد، اولا. ثانیا مضر به قضا و قدر نیست. و ذالک این چیم گفتیم، ذالک شرس به جواب این ستایش کن، ذالک این گفتیم دعا منافی قضا نیست و مدافع رضا نیست، به این جهت است که طلب و دعا نیزن مماجر آبهی قلم القضا، خود دعا رو هم قضا نوشته که این شخص با دعا به چنین کاری موفق میشه. اینو نوشته که این شخص باید با دعا وارد بشه و به نتیجه برسه. من سطر بهی لغو سابق و علا لغو حاضر قدر و منسطر شده، این نوشته شده سطر به سطر، نوشته شده لوح سابق قضا که سابق است بر لوح حاضر قدر. چون ما دو تا لوح داریم، یکی لوح محفوظ، یکی لوح محو اثبات. لوح محفوظ سابق است بر لوح محو اثبات، و لوح محو اثبات رو بشیم لوح قدر. لوح محفوظ بر لوح قدر سابقه، همه چیز تو اون لوح محفوظ نوشته شده. اسباب اینا همه گفته شده. من حیث ان کل ما بعد هما انما هو من، دو خط پایین تر، انما هو من العلل و الاسباب. ما بعد هما یعنی ما بعد قضا و لوح سابق و لوح محفوظه، ما بعد اینا هر چی هست انما هو من العلل و الاسباب و شروع. وقت ما بعد قضا و قدر دو جور چیز هست، یکی امور سفلیه، یکی امور علویه، که هر دو ما بعد قضا و قدر هست. چون قضا و قدر در مراحل عالیه هستند، قضا و لوح سابق، قدر رو شما گفتم، قضا و لوح سابق که لوح محفوظه در مراحل عالیه خلقت هست، بعدشون وسایط فیض قرار دارن. اون ما بعد قضا و قدر چه امور سفلیه باشد چه امور علویه باشد، اینها علل و اسبابند، سب امکان این ما بعد قضا و قدر من الامور سفلیه، شد دعا و تضرع و شرب دوا برای مریض و فعل طبیب و رقیه. رقیه به معنای این استعاذه ها، این هرز هایی که میبندن حالا چه به ذریح ببندن چه به خودشون ببندن، چه حتی رقیه ای رو در چاه بنویسن بندازن که به نوع مختلف این رقیه ها رو استفاده می کنن. و غیر ذالک اینا امور سفلی هستن. اومن الامور علویه، یا این که اون ما بعد القضاء و القدر از امور علویه باشد، مثل صور قدریه و تدابیر ملکیه و ما یتفع هما، چه کتاب این هاست، مثلا حرکات فلکیه پس کنید. این نماغبه من العلل و الاسباب و شروط و المقدمات به حصول مطلوب. اینایی که شموریم، چه امور سفلیه شون چه امور علویه شون، علل و اسباب و شروط و مقدمات و حصول مطلوب و حصول نتیجه هستن. اون مطلوبی که المقضی و مقدر و مقدر فلعزر، اونایی که در ازل تعیین شده و مورد قضا قرار گرفته، این دعا و امثال ذالک هم از اسباب و علل اونها هستن. و بل جمله فکل ما قضیه و قتل حصول امر من الامور فقط قضیه و قتل حصول اسبابی. هر زمان که حصول امری از امور مقضی شد، حصول اسباب شرایطش هم مقضی میشه. یعنی وقتی که کاری رو خداوند در قضا نوشت، اسبابی هم چون کار قرار میکنن در قضا نوشت. پس یکی از اسباب دعا است، پس خیلی نداره که ما دعا کنیم. دعا قضا رو برطرف نمی کنه، دعا خودش تو قضا نوشته شده است. فکل ما قضیه و قتل حصول امر من الامور فقط قضیه و قتل حصول اسباب اون و حصول اسباب اون امر و شرایط اونه، و الا فلا، این و الا فلا عطر برون کل ماست. گفتیم هر وقت که امری مقدر شود اسباب اون امر و شرایطش هم مقدر میشه، و الا فلا، یعنی اگر اون امر مقدر نشود فلا، یعنی این اسباب هم مقدر نمیشه. ازا اراد الله شوین حی اسباب، اینم تایید مطلب که اسباب رو خدا مهیا میکنن و با اسباب کار انجام میشود. بنابراین اگر ما با دعا که یکی از اسباب مراجعه کردیم مخالفتی با قضا و قدر نداشتیم. و از جمله این تا اینجا کبرا رو گفت که اگر اسباب دیگری داشتیم اون اسباب باید انجام بشن. اما حالا صغرا رو بیان میکنه که من جملت الاسباب لحصول شیء المدعو له دعا و دعایی، از جمله اسباب حصول شیئی که به خاطر اون شیء دعا شده، از جمله اسباب دعای دعا کننده و تضرع دعا کننده و استکانت همون تضرع و فروتنی دعا کننده است. بعد یعنی این اسباب باید بیاریم تا اون مدعو حاصل بشه. تو خود قضا نوشته شده که با این اسباب این مدعو حاصل میشه. بعد تو تشبیه میکنن، میگن که وقتی ما میخواییم نتیجه علمی بگیریم معلم باید این نتیجه رو برای ما تحصیل کنه، ولی ما میتوانیم با مقدمات زمینه برای این تحصیل فراهم کنیم. مقدمات هم صغراست، کبراست، فکر، اینا. میخوام به نتیجه برسیم باید از طریق مقدمه برسیم، معلم هم اون نتیجه رو به ما القا میکنه. ما تنها کاری که میکنیم شرایط القا رو داریم فراهم میکنیم، ولی خودمون به خودمون نتیجه رو القا نمیکنیم، خدا القا میکنه یا در درجه پایینتر وسایط فیض القا میکنه، اونا میشن معلم هم. با توجه به این مرحوم شارح اینطور توضیح میدن که تضرع مثل مقدمه و حصول مقصد مثل حصول نتیجه است. مقدمه باید طی بشه تا ما به نتیجه برسیم، در اینجام دعا باید انجام بشه تا ما به اون امر خارجی دست پیدا کنیم. همونطور که ما مقدمات رو فراهم میکنیم تا خداوند اون نتیجه رو به ما بده، ما باید دعا کنیم و اراده کنیم تا خدا اون مغزی رو به ما بده. و همونطور که منافاتی بین مقدمه و تحصیل نتیجه نیست، منافاتی بین دعا و به دست آوردن مدعو نیست، یا منافاتی بین دعا و به دست آوردن مدعو از طریق قضا و قدر نیست. و نسبت العدیه و تضرعات به حصول مقاصد در خارج مانند نسبت افکار و تأملات است به حصول نتائج و علوم در ازهان. در اعیان اگر بخواهیم مقصدی رو تحصیل کنیم، بعض در بعضی اوقات دعا و تضرع برامون مفیده و ازش استفاده میکنیم، و اگر بخواهیم نتیجه رو حاصل کنیم اون فکر و تأملات و قضایای مقدمی لازمه. همونطور که قضایای مقدمی در گرفتن نتیجه مضر نیستند، ادعیه و تضرعات هم در به دست آوردن اون امور خارجی موضوع نیستن بلکه نافعند. و نسبت عدیه و تضرعات به حصول مقاصد در خارج مانند نسبت افکار و تعاملات است به حصول نتایج و علوم در ازمان. فثبت با این بیان که عدیه و افکار مخالفت ندارند با قضا و قدر، بلکه جد و من جدا و لبهر قضا و ساقیتون من سباقی لحوی المحفوظند. جدول جوی کوچک رو میکند، جدولون من جدابل بحر القضا، دریا قضا تشبیه شده به یک دریا. اون وقت هر کدوم از این مغزی ها که باید به وجود بیاند از طریق جدولی یعنی جویی و شاخهی از این دریا به وجود میاد.
استاد این اصول تشبیه شده به اصول سوبر در ذهن میخواد بگه که همونجور ما یه صورت ما تو ذهن رو ایجاد بکنیم به محض تصورش ایجاد میشه تو ذهن، دعا میکنه در قالب ایجاد میشه.
نه این رو میخواد بگه، میخواد بگه که همونطور که در گرفتن نتیجه ما احتیاج داریم به مقدمات و تأملات و این منافات ندارد با اینکه معلم به ما نتیجه رو میدهد، همچنین گرفتن این اشیا در خارج توقف دارد بر دعا و تضرعات و این منافات ندارد با اینکه در معین شده باشه که قضا و قدر معین میشه. یعنی قضا و قدر جوری نیست که جلوی دعا رو بگیره، مانع بشه و دعا رو لغو کنه. همونطور که حصول نتیجه که از طریق عقل افاضه میشه مانع نمیشه که ما تأمل و تفکر بکنیم. تأمل و تفکر شرط حصول نتیجه از جانب عقل، تضرع هم شرط اجابت دعا از جانب خداست. این شرط در قضا پیش بینی شده، بنابراین گفته شده که این عمل با این شرط باید فراهم بشه. خب یا اگه این شرط ما آوردیم مخالفتی با قضا نکردیم.
جوابی که دادش فرمودید که برای هر سه تا اشکال داشت،
ولی
سه تا اشکال شده بود ایشون جواب که داده مشترک داره هر سه تا.
بله همه رو رد میکنم.
جواب سال مشکل اولمون درسته با این جواب، اما در مشکل دوم که به نفع بودن هست یا به ضرر بودن یا اون مورد آخری که چیز هست چی دیگه توجه میشه با این جواب؟
هم اینو بخونه تموم میشه. بله فسبت که عدیه به افکار جدولی هستن از جداول بحر قضا، یعنی جویی هستن از جویی هایی که از قضا از دریای قضا صادر میشه. و ساقیتون سباقی لغوه المحفوظ، ساقی هم همون جوب آبه، حالا به این بیان میگه اونم ساقی است از سباقی لغوه محفوظ، یعنی لغوه محفوظ و بحر قضا و قضا اینها دارای شعبی هستن، دارای تنزلاتی هستن که دعا و افکار، دعا در امور ذهنی در امور خارجی و افکار در امور ذهنی از اون جدابلند، یعنی از اون جویها هستند که حالا برعکس حساب کنون شاید بهتر باشه، جویهایی که به دریا میریزند. من گفتم جویی که از دریا منشعب میشه، حالا بگیم جویی که به دریا میریزه، این خود بهتره. یعنی ما با دعا میتوانیم به سمت قضا برویم، همونطور که این جویها به سمت دریای قضا میروند. ما با دعا میتوانیم به سمت قضا برویم، با فکر میتوانیم به سمت نتیجه برویم. خب همونطور که با فکر به سمت نتیجه میریم، با دعا هم که جوی منتهی شونده به دریای قضاست به سمت قضا میرویم. اینطوری بگیم بهتر. خب چی فرمودی شما؟
از اون سه تا اشکال شده بود.
بله سه تا اشکال کردیم، میفرمود که با این جواب واحد هر سه اشکال رو جواب بده. اشکال اولو داشتیم که قضا و قدر انجام گرفتند و دعا معنا نداره که تغییر بدهد قضا رو یا تغییر بدهد قدر رو. جواب اینه که نخواستیم تغییر بدیم، خواستیم شرایط که حصول قضا و قدر رو، یعنی پیاده شدن قضا و قدر رو در خارج فراهم کنیم، و دعا یکی از شرایط بود، فراهمش کردیم تا قضا و قدر در خارج بیاد، چون قضا و قدر آمدنش مشروط به دعا بود، ما این شرط رو فراهم کردیم تا قضا و قدر بیاد. پس جواب از اشکال اول داده شد. اشکال دوم این آقایونی بود که اگر این مدعو مصلحت باشد خدا بخیل نیست و میدهد، اگر هم مفسده باشد که جایز نیست ما از خدا طلب کنیم. جواب اینه که خداوند جواد مطلق هست، ولی گاهی اراده می کند که شیئی رو که متعلق جودش مستقیم به ما بده، گاهی هم اراده می کند که با جودش به ما توفیق دعا بدهد و بعد از دعا کردن به ما اون شیء مدعو رو برساند. این باز مقتضای جودشه، بازم بخلی در کار است. اما اشکال سوم که بهترین مقام تسلیم است در مقابل خواست خدا و رضایت از خداست، اینم با اینش و جوابی که دادیم حل میشه. ما که نخواستیم مقابل خدا ایستادگی کنیم، ما میخواستیم اون سببی رو که خدا به وجودش راضی بود و به حصول مطلوب از این سبب راضی بود ایجاد کنیم. خداوند راضی بود که ما دعا کنیم و راضی بود که مطلوب این دعا هم در خارج واقع شود. ما داریم با دعا کردن اون چرا که مورد رضایت خدا بوده برای رسیدن به مطلوب انجام میدیم. خب پس مخالفتی با رضایت خدا نکردیم، مخالفتی با اون بالاترین مقام صدیقی نداشتیم. توجه کردید که این جوابی که ایشون داده هر سه دلیل گذشته رو جواب
میده. این دو دو دلیل شما دلیل بخشی دو بونه سه بون ولی خود شما بود، یعنی از همون بود استفاده شد و یعنی به طور مرتب جواب این.
حالا من در وقتی که داشتم اشکال میکردم ممکنه لابلای اشکال جواب دم یه جوری گفته باشه، همین فرمایید.
نه از اینه که این جوابی که از نایه ایشون صادر شده با اشکالات همخوانی نداره، با اشکالات همخوانی داره. بیان شما درسته،
این جوابی که ایشون داده هر سه دلیل و دلیل خصم رو باطل کرد با توضیحی که داده شد. شما این فهمید خود شارع وقتی جواب میده تصریح نمی کنه به بطلان اون ستا. خب شارع شاید نخواسته تصریح کنه چون احتیاجی ندیده، گذاشته بوده ما که این جواب ها رو جواب این ستا رو از همین حرفش در میاد که توجه میکنی در میاد همین که من رو نسید. خب من احتمال داره این مطلب رو میخواد ایشون تحقیق کنه، یعنی همین مطلب رو با بیان بهتری بفهمونه که مطلب بسیار مطلب مهمیه. من اون مطلبی که گفتم احتمال داره چون الان یه مقداری آمادگی ذهنی نداشتم، احتمال داره بعضی قسمت ها رو اشتباه لفظی کرده باشم، به جای مثلا لفظی دیگه گذاشته باشم، بیا خودتون اصلاحش کنید. انشالله درست گفتم، ولی یه ذره احتمال داره بعضی ها رو اشتباه لفظی کرده باشم درستش کنید. انشالله بقیه بحث جلسه بعد.